بیگانگان آرام و شبیه این نیروهای اشاعری تمام قدرت موجود کشور به حرکت در آمد و توانستن جلو تهاجم رو سد کنن. دشمن میخواد بیاد خوزستان رو از منطقه دسپول به کلی جدا کنه، جلوشو گرفتن، او رو به اون طرف رود چرخه عقب روندن و اهواز رو، دشمن رو در 15-16 کیلومتری اهواز تثبیت کردن، اجازه یه جلو آمدن ندادن و به همین ترتیب حصر آبادان رو نگذاشتن که کامل بشه. البته خرمشهر تحت تسلط دشمن قرار گرفت و بعضی شهرهای دیگه، اما اون هدفی که دشمن داشت تحقق پیدا نکرد و تثبیت شد. این مرحله دوم بود و این مرحله در حدود یک سال و نیم ادامه پیدا کرد. در این مرحله دشمن متوقف بود، قدرت پیشروی نداشت، نیروهاش رو به ضعف می‌رفتن، ما رو به قدرت می‌رفتیم، به تدریج خودمون رو جمع و جور می‌کردیم و مقاومت خودمون رو زیاد می‌کردیم و دنیای استکباری در این مرحله یک کار خیلی بامزه‌ای رو انجام می‌داد، چون می‌دید که عراق نتوانست با تهاجم نظامی مقصود خودش رو عملی کنه، خواست این مقصود رو پشت میز مذاکره به تحقق در بیاره. آمدن به تحرک افتادن، رفت آمدها شروع شد، مسافرت‌ها به تهران شروع شد، از همه جاهای دنیا مجامع جهانی و دولت‌ها که بیایید آتش بس رو قبول کنید. ما اون روز میگفتیم خب آتش بس چطور قبول کنیم، ما دشمن در خاک ماست. میگفتن خیلی خب آتش بس رو قبول بکنید، دشمن از خاک شما خواهد رفت. یعنی میلشون این بود که هم جنگ تمام بشه، هم مناطقی که به وسیله ارتش متجاوز اشغال شده در اختیار او بمانه، که ما البته قبول نمی کردیم. در این مرحله دوم لیبرال ها مثل یک بیماری مزمنی دست از جان ما بر نمی داشتن. از داخل دشمن داخلی ما حقیقتا در این دوره لیبرال ها بودن، مرتب سرکوف می زدن، فشار می آوردن که آقا قبول کنید، آتش بس رو بپذیرید، وضع بدتر از این خواهد شد. و ما ایستادگی می کردیم و همون فرمان قاطع امام امت و نظر مصممانه ایشون که باید دشمن مجازات بشه، باید از خاک ما بیرون رانده بشه، باید غرامت بده، این رو ما مکررن در دیدارهامون تکرار می کردیم. اون دوره، دوره یک سال و نیم هم به این ترتیب سپری شد. در این دوره هم دنیا نقشش این بود که عرض کردن. دوره سوم دوره ای بود که ما به قدر کافی آمادگی پیدا کرده بودیم. اولا سپاه تشکیلات خودش رو توسعه داد، تیپ‌ها و لشکرهایی درست کرد، آزمایش آموزش‌های خوبی به نیروهای خودش داد، سازماندهی خوبی رو انجام داد و به صورت یک نیروی رزمی قوی و مقتدر وارد صحنه شد. از طرفی موانعی که نمیگذاشت نیروی ارتش با نیروی سپاه همکاری کنن که همون لیبرال ها و بنی صدر و اعوان و انصارش بودن، اینها ازاله شده بودن از کشور. بنابراین سپاه و ارتش دست در دست هم با سازماندهی قوی، با روحیه شاداب، با امکانات نسبتاً خوب و آماده شروع کردن به تهاجم کردن که از سال 60، از اولش، از اواخر 60 و اوائل 61 این حرکات شروع شد و اون حمله های وسیع بیت المقدس و فتح المبین و حمله امام رضا و طریق القدس و راندن دشمن از سرزمین ها و عقب نشینی و شکست مفتزهانه دشمن در این مرحله دوم. این مرحله سوم بود که در این مرحله سوم دشمن مجبور شد عقب نشینی رو و خفت شکست رو قبول کنه و نیروهای ما پیشروی کردن، بیشتر مناطقی رو که در تصرف دشمن بود از او گرفتن، یه جاهایی هم که نتوانستن مناطقی رو که در اختیار دشمن بود مثل نفت شهر و اون وقتها قصر شیرین و بعضی جاهای دیگه رو نتوانسته بودن از دشمن بگیرن، به تلافی او جاهای دیگه ای رو از دشمن تصرف کردن و پیشروی کردن که در این مرحله کارهای بزرگی انجام گرفت. در این مرحله سوم استکبار جهانی و قدرت‌ها دیدن نه دیگه بایستی سیل کمک‌ها به طرف عراق سرازیر بشه و شد. فهمیدن که با اون وضعیت و با اون کیفیت تسلیحاتی و تجهیزاتی که عراق داره و سازماندهی که عراق داره شکست او حتمی است. این بود که سیل تجهیزات از آمریکا، از اروپا، از شوروی به طرف عراق سرازیر شد که این از سال 60 و اواخر 60 و 61 شروع شد تا حدود سال 64. این مرحله سوم. در مرحله سوم بنابراین پیشروی های ما به معنای این بود که دشمن رو از خاک خودمون بیرون کنیم و اونجایی که او در خاک ماست ما هم در جای دیگری وارد خاک دشمن بشیم. اینجا ما وقتی که در مقابل این واقعیت های درخشان قرار می گرفتیم خب احساس می‌کردیم که نیروی ذاتی این ملت حقیقتاً برای دفاع کافی است. ما اینجا به دنیا گفتیم که یک قسمت از کار رو خود ما انجام دادیم. ما گفته بودیم بایستی عراق عقب نشینی کنه و بایستی غرامت جنگی رو بپردازه و بایستی به عنوان متجاوز محکوم بشه یا تنبیه بشه که به تعبیرات مختلف این رو بیان می‌کردیم. گفتیم یک قسمت رو خود ما انجام دادیم که اون قسمت عقب نشینی بود، بقیه هم شما انجام بدید، عراق رو محکوم کنید، تنبیه کنید، غرامت جنگی ما رو از او بگیرید، ما حرفی نخواهیم داشت. این در مرحله سوم حرف ما با دنیا و در مذاکراتی که انجام میگرفت و کسانی که اینجا میامدن که رئیس جمهور جینه سکوتوره که مرد خیلی دنبالگیری بود تو این قضیه و بعضی از رؤسای جمهور دیگه همین سالها سال 61 62 مکرر هی آمدن رفتن، ما به اونها اینو گفتیم خب یک قسمت از کارو خود ما انجام دادیم، شما که نکردید، دنیا که نکرد، مجامع جهانی که نکردن، شورای امنیت که نکرد که وادار کنن عراق رو به عقب نشینی، خود ما با قوت بازوی رزمندگانمون و با اراده ملتمون و با تصمیم قاطع رهبری این کارو انجام دادیم، حالا شما اون بقیه رو انجام بدید. بالاخره این متجاوز تجاوز کرده یا نه، تخطی کرده یا نه، ویرانی ایجاد کرده یا نه، خونهای پاکی رو ریخته یا نه، یک ملت انقلابی رو 4 سال 5 سال تا اون وقت به جنگ مشغول کرده یا نه، اینا همش جرمه. این جرمه ها مجازات داره، این مجازات رو دنیا بکنه، ما حرفی نداریم. یه دادگاهی تشکیل بشه، مثال هم می‌ذاریم، مثل دادگاه نورنبرگ که جنایتکاران جنگ جهانی رو محاکمه کرد، خودیم یه دادگاهی تشکیل بدید و صدام و حاشیه صدام رو محاکمه کنید. ما هم نمیگیم حکم این محاکمه چی باشه، هر حکمی که اون دادگاه علیه اونا داد ما حرفی نداریم، اما باید محاکمه بشه، باید تنبیه بشه، باید منطقه بعد از این بدانه که تشنج آفرینی و تجاوز و وارد شدن به خاک دیگران و را انداختن جنگ کار بی‌دردسری نیست. و الا یه گردن کلفت زورگوی قلدری یه وقتی که قدرت پیدا کرد وارد خاک کشوری بشه، بعدم که تو دهنی خورده که خیلی خوب، نه از ما نه از شما، ما میریم سر مرزهای خودمون بیستیم، قضیه تمام بشه که امر ملت ها پیش نخواهد رفت، کار در منطقه سامان نخواهد گرفت، تشنج هرگز تمام نخواهد شد. خب این سنگ مفت گنجش مفت. گردن کلفتای دنیا بار دوم چرا وقتی احساس قدرت کردن حمله نکنن؟ صدام شکست خورده چرا به چه دلیل وقتی که قدرت پیدا کرد دوباره حمله نکنه؟ مگر اینکه این مجازات بشه، تنبیه بشه. وقتی که مجازات و تنبیه انجام شد اون وقت البته این کار دیگه مشکل خواهد شد، یعنی هر کسی که دلش خواست حمله کنه یه جایی این قدرت پیدا نخواهد کرد. این حرف منطقی ما در این دوره سوم بود که به افراد میگفتیم. البته باز در همین وقت هم عده‌ای بودن از همین بقایای لیبرال ها که اعتراض میکردن که آقا چیه شما چسبیدید به تنبیه متجاوز؟ ما میگفتیم که تنبیه متجاوز وسیله صلحه، اگر متجاوز تنبیه نشوند صلح تامین نخواهد. در مجامع جهانی هم همینو اعلام کردیم و گفتیم که ما به صلح علاقمندیم، اما به عدالت بیشتر علاقمندیم تا به صلح. خیلی از صلح ها رو ملت ها به هم میزنن برای خاطر تامین عدالت. این غیر عادلانه است که یک ارتشی حمله کنه به یک کشوری، این همه فاجعه آفرینی بکنه، بعد که احساس ضعف کرد تو دهنی خورد بگه خیلی خب خداحافظ شما ما رفتیم و بره لب مرز بیسته به هیچی به هیچی، این که نمیشه که. این منطق ما بود در مقابل دنیا و باید عرض کنم که دنیا در مقابل این منطق جوابی نداشت. این مرحله سوم. مرحله چهارم از سال 64 آغاز شد، از عملیات ولفجر 8، اون عملیات قهرمانانه که یقینا افتخار این عملیات برای رزمندگان اسلام تا ابد خواهد ماند. مسئله مسئله فاو نیست که حالا رزمندگان ما یه روزی فاو رو بگیرن یه روزم عراقی ها بیان فاو رو پس بگیرن. مسئله سرزمین مسئله دومه. مسئله اول اون نشون دادن قدرت فائقه الهی ایمانی معجزه آسای یک ملت. فرق بین اون پیشروی زرهی و پیاده عراق رو زمین های صاف فاو در مقابل چند گردان بسیجی و سپاهی با حمله مردانه فداکارانه نیروهای رزمنده ما از سپاه و بسیج و عبور اینها از خط العرب و رفتنشون به فاو و تودهنی زدنشون به اون نیروی قضایی عراق در سال 64، اون یه چیز دیگه است. اون یک عظمته، اون یک افتخار فراموش نشدنی است. این حوادث اون افتخارات رو پاک نخواهد کرد. از ولفجر 8 مسئله شروع شد. ما در این مرحله از عملیات شعارمون این بود، به دنیا گفتیم ما به سرزمین عراق هیچ چشم داشتی نداریم، ما خاک عراق رو نمی‌خوایم. صریحا اعلام کردیم که کشور جمهوری اسلامی یک کشور پهناور 1,600,000 کیلومتری احتیاج نداره که حالا چند کیلومتر یا چند صد یا چند هزار کیلومتر مربع دیگه به خواست خودش اضافه کنه، اونم با این بهای گزاف، با این همه مجاهدت و فداکاری. مسئله ما مسئله خاک نیست، مسئله ما یک مسئله اصولی تره. مسئله این است که ما گفتیم برای تأمین عدالت و صلح پایدار در منطقه باید متجاوز مجازات بشه و تنبیه بشه. به دنیا گفتیم که حرف ما این بود که متجاوز برای صلح پایدار و تأمین عدالت باید مجازات بشه و گفتیم به دنیا که بیایید این مجازات رو شما بکنید، بیایید شما دادگاه تشکیل بدید، شما محکوم کنید. نکردید، ما خودمون میکنیم. شعار ما در مرحله چهارم این گفتیم حالا که دنیا حاضر نیست بر طبق انصاف و عدالت رفتار بکنه، ما خودمون با قدرت ایمانی خودمون و با زور رزمندگان خودمون این عدالت رو تأمین خواهیم کرد و این حق رو به چنگ خواهیم آورد. خواهش میکنم اجازه بدید، اجازه بدید برای اشعار دادن وقت زیادی داریم. بگذارید من هر چیزی که میخوام بگم بگم، اینها مقدمه است که برسم به اصل مطلب. در مرحله چهارم پس حرکت آغاز شد با شعار تنبیه متجاوز به دست رزمندگان و با قدرت ملت ایران و بدون چشم داشت به انتظار
همیشه مورد ابتلای انسانه و لذا مراقبت کردن نسبت به اون چی که از دهان انسان خارج می شود بسیار کار لازمی است، چون خطاهای این طریق و این کانال خطاهای متعددی است. یکی از اونها قول به غیر علم است که در قرآن هم پیروی بدون علم که پیروی اهم است از گفتن اعتقاد پیدا کردن و عمل کردن بسیار بزرگ شمرده شده و لا تقف و ما لیس لک به علم، چیزی که یقین ندارید، چیزی که علم به اون ندارید نه بگید نه اعتقاد به اون ببندید نه به دنبال اون راه بیفتید و نه به اون عمل کنید. قول به غیر علم که ببینید بخشی از کارهای مشکلی که در جوامع به وجود میاد و امروز در جامعه خود ما هم هست همین قول به غیر علم هاست، یعنی همین شایعه پراکنی. یک چیزی رو یک کسی از دیگری میشنود و بدون این که نسبت به اون تحقیقی کرده باشه اون حرف رو به دیگری منتقل میکنه، این همون قول به غیر علم. در این مورد برادران و خواهران رعایت تقوا رو بکنید. همین یک مورد رو ببینید چقدر اثر خواهد کرد. یعنی هر چیزی رو که نسبت به هر کسی یا هر موضوعی خواستید بر زبان جاری کنید مواظب باشید که بدون علم، بدون اطلاع، به اتکاء هوای نفس، به اتکاء شایعه، به اتکاء حدس و گمان نباشید. این یکی که امروز متاسفانه در جامعه ما تا حدود زیادی این بیماری رایجه. خیلی ها حرفهایی رو میزنن، ادعایی رو میکنن، خبری رو میدهن بدون اینکه از آن درست مطلع باشن یا به حدس خودشون و گمان خودشون یا به قول یکی دیگه اتکا میکنن که این در اسلام ممنوعه. در یک روایتی فرمودن که کف المرء کذبن ان یحدث بکل ما یقول، یعنی برای انسان دروغگو بودن به همین میشود که هرچه به گوش او رسید اون رو نقل کنه. انسان دروغگو بر این انسان هم صدق میکنه، این مقدار کافی است برای دروغگو کردن انسان. این یک نمونه. تقوای در حرف زدن ایجاب میکنه که هرچرا که خواستیم بر زبان جاری کنیم، که در گفتار معمولی، که در سخنرانی، که در نقل خبر، که در گفتگوی در میان یک جمع، کلماتی را که از دهان ما و حنجره ما خارج می شود و مضامینی که در این کلمات هست اینها رو بهش توجه کنید. اگر این یک مورد رو مردم رعایت کنن شما ببینید چقدر از سوء زنها، از دودستگی ها، از اختلاف ها، از دلسردی ها، از شایعه ها از بین خواهد رفت. و دشمن که خواهم گفت در خطبه دوم یکی از حربه های مهم دشمن همین جنگ روانی به وسیله شایعه پراکنی است. این یکی. از همین قبیل نقل قول در باب اشخاصه که این باز از قول به غیر علم دائرش محدودتر است. یعنی گاهی شما درباره کسی علم هم داری، یک برادر مسلمان شما یک اشتباهی کرده، یک عمل خلافی کرده، شما به او علم هم دارید، اطلاع هم دارید، اما گفتن اون ممنوعه. بعضی خوششون میاد که یک نقطه ضعفی رو در کسی پیدا کنن و این نقطه ضعف رو به این بگن، به اون بگن، به اون بگن، که این یکی از گناهان بزرگه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. کسانی که حتی دوست می‌دارن که حرف بد نسبت به مؤمنین شایع بشود و به گوش این و آن برسه، اینها عذاب علیمی رو باید انتظار بکشن از سوی پروردگار. که این یک احتمال در معنای آیه است. یه احتمال دیگه هم این است که خود اون فاحشه شایع بشه در بین مردم، کسانی که این رو دوست بدارن، که او دیگه مربوط به بحث ما نخواهد بود. پس غیبت کردن و تهمت زدن، یعنی عیبی را که در کسی هست بر زبان آوردن و عیبی را که در کسی نیست بر زبان آوردن. اولی غیبت، دومی تهمت. این هم جز به همون مواردی است که تقوای در حرف زدن مانع از اون خواهد شد. پس تقوا یعنی این، این که میگیم فلانی با تقواست فلانی بی تقواست، تقوا یک چیزی نیست که از دست انسان دور باشه. تقوا در زندگی همه ما میتوانه باشه، بی تقوایی هم همینطور. اون کسانی که ظواهر شر رو هم رعایت میکنن، عبادت هم میکنن، اما مواظب حرف زدن خودشون نیستن، دقت در حرفهای خودشون نمی کنن، که از حرفهای اونها این مواردی که عرض کردم به وجود میاد. خب این بیتقوایی است. بیتقوایی یعنی همین. ببینید چقدر اگر ما تقوا رو رعایت کنیم در وضع جامعه ما و در سیمای ظاهری جامعه ما، دگرگونی به وجود خواهد آمد. این کاری که رایج است بین مردم، مردها، زنها بنشینن، حالا بعضی از افراد مؤمن و انقلابی شکل اسلامی هم بهش میدن که بله بایستی گفت، باید افشاگری کرد، باید فلانی رو رسوا کرد، باید عیوب فلان کس رو گفت، که با این بهانه ها خودشون رو آلوده میکنن به گناهان بزرگی که خلاف تقوای اجتماعی است و تأثیرات سوء مستقیمی بر روی جامعه داره. این هم یک نمونه دیگه. یه نمونه دیگه حرف‌های اختلاف انگیزه. گاهی در جامعه کسانی حرف‌هایی میزنن، مطالبی رو عنوان میکنن که خود اون مطالب به خودی خود نه دروغ، نه غیبت، نه اشکالی داره، اما حرفی است که اختلاف ایجاد خواهد کرد. اون وقتی که جامعه احتیاج به وحدت و همدلی و همسویی و یک پارچگی داره، در اون روز چنین حرفهایی رو گفتن خطاست. و کی هست که جامعه احتیاج به وحدت نداشته باشه؟ تمام چوبهایی که جوامع خوردن در طول زمان به خاطر اختلاف بوده. ببینید خطبه قاطعه امیرالمومنین رو. ایجاد اختلاف، ایجاد دو دستگی حسن نیست. یک دسته ای در مقابل یک دسته دیگه قرار گرفتن، این افتخار نیست. هر چه بشود در جامعه مردم رو همدل، مهربان با یک دیگر نگه داشت، این مطلوب و مرضی پروردگار. البته همدل بودن به معنای این نیست که 100% در همه مسائل یک جور مردم فکر کنن و یک جور ببینن، نه. اما اختلاف فکر به معنای اختلاف دلها نباید باشه. کسی که حرف میزنه اختلاف افکنی میکنه، بدگویی میکنه، جنجال آفرینی میکنه، او هم بایستی مواظب باشه که اینجور حرف زدن برخلاف تقواست و منافات داره با اون چیزی که ما هر هفته میگیم، وصیت میکنیم مردم رو به تقوا و توصیه میکنیم به تقوا. تقوا برخلاف این بی تقواست. ببینید اینها چیزهایی است که در جامعه ما وجود هم داره و چه بهتر که اینها نباشه. و مثال‌های دیگری در این زمینه و موارد دیگری رو ذکر نوشتم اینجا که بگم، منتها همچون که عرض کردم چون در خطبه دوم مطالب بیشتری هست که میخوام عرض بکنم به همین اندازه اکتفا میکنم. از برادران و خواهران خواهش میکنم که اونچه را که در باب تقوا و پرهیز از گناه گفته میشود به عنوان درس‌های عملی اسلام تلقی کنیم. خود من اول کسی هستم که باید به این درس‌ها عمل کنم و شما هم که میشنوید همینجور. اینها برای حیات جامعه اسلامی یک فضای مناسب ایجاد میکنه. بقای جامعه اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی و برطرف شدن مشکلات در جامعه اسلامی به میزان زیادی ارتباط داره به همین چیزهایی که در قالب نصایح و تعالیم عملی اسلام در قرآن یا حدیث و گفتار افراد وجود داره. سعی کنیم که انشاءالله تقوای الهی رو مورد نظر خودمون قرار بدیم و این چند موردی که عرض کردم که تقوای در گفتار هست همواره مورد توجه ما باشه که این از اون مصادیق تقوای اجتماعی است. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما علی امیر المؤمنین و الصدیقة الطاهره سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. بحث أصلي كأمروز أزهم كرد مربوط است به مسائل جبهه و جنگ و تشریح وضعیتی که ما امروز داریم و ترسیمی از آینده. لکن قبل از آنی که وارد اون بحث اصلی بشم دو سه تذکر یا نکته کوتاه هست که عرض می کنم. یکی در باب هفته قوه قضائیه است که این روزها اعلام شده از سال گذشته به عنوان هفته قوه قضائیه و فرصتی است این هفته برای اینکه مسئولان قوه قضائیه و دست‌اندرکاران این مسئله اساسی با اجتماعات و گرد همایی ها و تبادل نظرها تلاش لازم رو برای تکامل این رکن اساسی جمهوری اسلامی انجام بدن و روز به روز قضا در کشور ما رو به قضاء اسلامی نزدیکتر کنند. اولا از برادران مسئول در قوه قضاییه تشکر می کنم که این هفته و این فرصت رو به وجود آوردن و این تلاش رو انجام می دن. ثانیا همه مسئولان و دستندرکاران قضاء کشور رو به این نکته مهم و اساسی تذکر می دهم که اگر قضاوت در کشور خوب شد، همه دستگاه های دیگه هم خوب خواهد شد، چون بالاخره دستگاه های گوناگون کشور و آحاد مردم سر و کارشون با یک دستگاه قضاوت خوب و قوی و عادل وقتی افتاد ناچارن مشکلات خودشون رو اصلاح کنن و خوب خواهند شد. اما اگر خدای نکرده دستگاه قضایی نارسا و ناقص و معیوب بود، بقیه دستگاه ها هم اگر خوب هم باشند بد خواهند شد، زیرا وقتی یک دستگاه داور دقیق و تیزبینی نبود، نفس بشری طغیان خودش رو خواهد کرد در جامعه. از خدای متعال برای همه اون برادران توفیق مطلب میکنیم و امیدواریم که مشکلاتی که در دستگاه قضایی هست برطرف بشه و روز به روز کاملتر بشه و ما در آینده شاهد یک قضاء اسلامی کامل باشیم. این ایام مصادف با ولادت امام هشتم علیه السلام هست که تبریک این ولادت با سعادت رو به همه ملت ایران عرض می کنم و امیدوارم با تدبر در زندگی اون حضرت درس‌های آموزنده ای رو ما بگیریم. برای عرض ارادت به اون بزرگوار لازم بود که این تبریک رو عرض کنم و به همین اندازه یادآوری بشود. این ایام همچنین مصادف هست با فاجعه بزرگ هفتم تیر که روز شهادت بهترین عناصر جمهوری اسلامی بود و یک مصیبت فراموش نشدنی و یک درس فراموش نشدنی برای همه ما بود. این فاجعه بزرگ اگرچه چهره‌ها و عناصر بسیار با ارزشی را از ما گرفت، اما یک آگاهی و بصیرت بزرگی به ما داد. دشمنان خودمون رو خوب شناختیم، مردم چهره های منافق رو تشخیص دادن، اونها رو در پوسته های ظاهر فریبشون به با همون تیرگی و سیاهی و خباثت دیدن. جامعه پالایش شد و پرده نفاق دریده شد و حقیقتاً اونچنان که همون روزها همه مردم و مسئولین معتقد شدند، انقلاب دیگری پدید آمد که در سرنوشت کشور تأثیر زیادی داشت. به خانواده ها و بازماندگان اون عزیزان تسلیت و تبریک عرض می کنیم، به ملت بزرگمون هم همینطور، و امیدواریم که اون عزیزان ارواح طیبشون با اولیاء خدا محشور بشه. یک نکته کوچکی هم راجع به صحبتی که دو سه هفته پیش در خطبه دوم من در اینجا عرض کردم، یک اصلاحی در حقیقت عرض کنم راجع به مصرف آب در تهران و اسرافی که میشود تذکراتی دادم، از جمله راجع به اینکه بعضی ها ماشین خودشون رو با این آب مشروب قیمتی تهران مصرفانه میشورن. بعد مراجعات زیادی شد، تلفن‌های زیادی زدن، از من پرسیدن که خب ما اگر با آب تهران ماشینمون رو نشوریم با چی بشوریم؟ شما میگید ماشین‌ها همینطور کثیف باشه و بیاد توی خیابان. بعضی هم سوال کرده بودن شما خودتون ماشینتون رو با چی میشورید؟ که حالا جواب این دومی رو خیلی اصراری نیست که عرض کنیم، ولی حالا چون مطرح شده و به ذهن بعضی هم آمده بود، ما با آب چاه میشوریم، با آب تهران نمیشوریم. این رو خوشبختانه ما چاه هست در اختیارمون، دم دستمون. البته همه چاه ندارن، ما از این آب مصرف نمی کنیم برای شستن ماشین و آب دادن باغچه و از این چیزا مطلقا استفاده از آب تهران خود ما نمی کنیم. ولی کن اینی که سوال کردن که ماشین ها رو با چی بشوریم، من نخواستم بگم، یعنی واقعا مقصود من این نبود، حالا اگر از بیان من استفاده شد درست نبود این حرف که ما بگیم اصلا ماشیناشون رو نشورن. نه، خب بالاخره ماشین مثل لباس، مثل همه وسایل زندگی بایستی تمیز باشه و تمیز شدنش هم با آب بدون تردید. اونی که مورد نظر من بود اسراف کردن در این کار بود. چند تا منظره در مقابل چشمم بود اون وقتی که صحبت میکردم. یه وقتی از یک خیابانی عبور میکردم، دیدم که آقایی این لوله نمیدونم 2 اینچیه چقدریه آورده بیرون و با فشار فراوان گرفته رو این ماشین، عوض دست کشیدن و عوض نمیدونم با وسائل تمیز کننده یه مقداری شستن، همه این فشار رو میخواد از این آب استفاده کنه و این ماشین رو بشوره. اونجور آب ریختنی که به قدر 2 تا حوض که بخوان فور کنن برای شستن یه ماشین استفاده بشه، اون رو ما رد کردیم و اگر گفتیم حرامشون باشه این رو گفتیم. ولی اگر به طور معمول کسانی ماشینشون رو بشورن، نه نفر، ما مخالف با این نیستیم. و کسانی که اعتراض کردن به وسیله تلفن، حق با اونها بوده. من نمیخواستم بگم که اصلا ماشین با آب شسته نشه، ولی خب اسراف به هر حال بده. خب حالا وارد مسئله اصلی خودمون بشیم. مسئله اصلی، مسئله جبهه و جنگ. این حوادثی که در 2-3 ماه اخیر پیش آمد، یک سوالی رو در ذهن مردم خود ما و همچنین در ذهن همه ناظران جهانی به وجود آورد. نیروهای اسلام با اون قدرت، با اون سلابت، ناگهان این واقعیت در مقابل چشم همه قرار گرفت که در چند عملیات این نیروها عقب نشینی کردند از مقابل دشمن و از خطوط خودشان عقب رفتند و دشمن پیشروی کرد. سوالاتی رو در ذهن همه به وجود آورد. مردم و خود ما هم، البته کسانی که با مسائل جبهه و جنگ بیشتر آشنا هستن کمتر سوال دارن، اون کسانی که یه قضیه دورتر هستن از مسائل جنگ سوال در ذهن اونها بیشتر و برجسته تره، چون صحنه جنگ و لوازم جنگ و طبیعت جنگ رو کمتر اطلاع دارن. به هر حال سوالی است باید پاسخ داده بشه. در ذهن تحلیلگران خارجی هم همینطور. حالا تحلیلگران خارجی از بس در درک مسائل انقلاب و کشور ما ناتوان و دچار سوء فهم هستن، تحلیل های گوناگونی هم روش گذاشتن که غالبا یا عموما این تحلیل ها غلط و دور از واقعیت بود. البته این را هم عرض کنم که در همین هنگام و در کنار این سوالی که در ذهنها به وجود آمده بود، دشمن هم از فرصت استفاده کرد و در کنار جنگ نظامی و حمله نظامی یک جنگ روانی بسیار وسیعی رو علیه نظام جمهوری اسلامی را انداخت. این که میگم دشمن جنگ روانی را انداخت، منظورم رژیم بعث عراق نیست، چون رژیم عراق ناتوانتر از اینه که بتوانه یک چنین جنگ روانی بزرگی رو به راه بیندازه. نه، تمام دستگاه های استکباری، تمام بوق هایی که وصل به دستگاه های استکباری است همدست شدن. خبرگزاری ها، رادیو ها، رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل، رادیو بی بی سی، همه و همه به صورت یک صدا و یک نوا یک سلسله حرف هایی رو به صورت دقیق طراحی شده و محاسبه شده در وسایل خودشون مطرح کردن تا این جنگ روانی کامل بشه در جامعه ما و این فکر رو در سطح جامعه پراکندن و افشوندن که گویی مردم یا مسئولین یا رزمندگان از جنگ خسته شدن و نشانه این خستگی است این عقب نشینی ها و قصد دارن که نجنگن، قصد دارن ادامه ندن جنگ رو. یه چنین جنگ روانی، البته
ترفند اینها در بعضی هم تأثیر میکنه، بعضی هم واقعا باور میکنن. البته مردم ما هوشیارن، آگاهن، خیلی ها هستن که به این تبلیغات و به این حرف ها فریب نمیخورن. اما خب وقتی که تکرار شد، وقتی گفته شد، وقتی همه رادیوها گفتن، وقتی دهن به دهن این حرف رو گردوندن، جای این هست واقعا که در ذهنهای چنین شبهی به وجود بیاد. این هم جنگ روانی در کنار جنگ نظامی. خب این واقعیتی است که برای فضای فکری جامعه ما به وجود آوردن. ما درباره این مسئله باید صحبت کنیم و اون چرا که هست و اون چرا که خواهد بود رو باید بگیم. و من امروز سعی میکنم انشاءالله با استفاده از حد اقل وقت تا اونجایی که بشه بیشترین مقدار ممکنه از مطالب لازم رو بگم. و خب تلفن هایی هم که به دفتر ارتباط مردمی ما میشه، نامه هایی که مردم مینویسن، پیغام هایی که میدن آقایان ائمه جمعه و علمایی که از ولایات میان، افرادی از آحاد مردم که با ما دیدار میکنن، حرف هایی میزنن که در مجموع انسان میفهمه که چه سوالاتی در ذهن ها هست و باید به این سوالات پاسخ داده بشه. سعی میکنم که تا حدود زیادی این مسائل رو عرض کنم. اولا یک مرور اجمالی بکنیم از اول جنگ تا حالا. نه اینکه بخوام تفصیلا مطالب جنگ رو بیان کنم، نه، یک فهرستی که ما رو نسبت به وضعی که در اون هستیم کاملا آگاه خواهد کرد. توابق امر دست همه بیاد. اگرچه بارها هم گفته شده و غالب شما مردم عزیز هم از جزئیات مطلعی. جنگ تا این مرحله‌ای که الان درش هستیم 4 دوره رو گذرونده، 4 مرحله رو گذرونده که این مرحله کنونی و مرحله جاری ما مرحله 5 خواهد بود. این 4 مرحله هر کدوم یه خصوصیتی داره و استکبار جهانی در هر یک از این مراحل یک نقشی داشته. من این نقش استکبار رو بیشتر میخوام بگم. قدرت‌های استکباری در درجه اول آمریکا و در درجه بعد متحدین آمریکا و دنبال روان آمریکا و شوروی، خلاصه قدرت‌های ضد اسلام و ضد جمهوری اسلامی، در هر یک از این مراحل این قدرت‌ها چه موضعی داشتن. مرحله اول مرحله تهاجم سریع عراق بود در سال 59، همون آغاز جنگ که ما غافلگیر شدیم، نیروی دفاعی لازمی در مقابل دشمن نبود، ملت سرگرم مسائل انقلاب بود. آمد دشمن مغرور و سرمست و خوشحال و همه همتش هم این بود که بیاد و یک بخشی از کشور رو جدا کنه. حالا البته این بخش یا به صورت مستقلی، به صورت یک قدهی در این منطقه تحت نفوذ آمریکا و استکبار جهانی در می آمد و یا ملحق به عراق می شد اونطور که اونها طراحی کرده بودن. این کارم کار صدام نبود، صدام عامل بود برای از بین بردن انقلاب. این یک راه تجربه شده ای بود که در جاهای دیگه هم این کارو کردن، مخصوص اینجا نبود. در بیشتر انقلاب ها تهاجم نظامی یکی از ضرباتی است که به یک انقلاب وارد میاد. منتها صدام رو مناسب دیدن. یک آدم مغرور، سرسخت، بی توجه به موازین انسانی و بسیار جاه طلب و نسبت به واقعیات غافل، یه چنین آدمی رو دیدن و فرستادن برای این کار. او هم استقبال کرد و آمد. این مرحله اول. خب در این مرحله وضع ما که معلومه، همه یادتونه، ما غافلگیر شدیم، نیروهای مسلح ما نتوانستن مقاومت کنن تا 80-90 کیلومتری در جاهایی 80 کیلومتر 60 کیلومتر عمق خاک ما آمد و دنیا هم کمترین اعتراضی که نکرد هیچ. یه عده‌ای براش کف زدن، یه عده‌ای تحسینش کردن، عده دیگری هم ایستادن منتظر تا موفقیت‌های این عمل رو تماشا کنن. وضع دنیای استکباری این شد. خب یک حرکت نظامی شروع شده بود. آمریکا و شوروی و این کسانی که ادعا می‌کنن مایل نیستن تشنج باشه، جنگ باشه تو مناطق گوناگون دنیا، اونجا چرا حرف نزدن؟ این برای این بود که میخواستن با توافق خود اونها بود، مطلوب اونها بود که این کار انجام بگیره. حالا ممکنه نسبت به همه دولت ها و قدرت های استکباری نگیم با توافق بود، اما به هر حال یک تفاهم نانوشته ای و قبول عمومی نسبت به این قضیه وجود داشت و صدام هم با دلگرمی این کار انجام داد. این مرحله خیلی طول نکشید، شاید یه هفته دو هفته ما بتوانیم مثلا این مرحله رو، یا دو سه هفته این مرحله رو کش بدیم و دوران پیروزی های پی در پی و پیشروی ها چند هفته ای بیشتر ادامه پیدا نکنه. این مرحله اول. مرحله دوم مرحله ایستادگی نیروهای مسلح ما بود. بعد از ضربه اول نیروهای مسلح به خود آمدن، نیروی خودشون رو جمع کردن. البته در اون مرحله، مرحله دوم، نقش عمده رو ارتش داشت. در اهواز، در دزپول، در باختران، در جاهای دیگه نیروهای ارتشی ایستادن. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم که سازماندهی خودشو آهسته آهسته داشت توسعه میداد وارد کار شد. البته تشکیلات و تجهیزات وسیعی اون روز سپاه نداشت، اما فداکاری جوانهای سپاه و نیروهای داوطلب مردمی و جنگهای نامنظم مرحوم دکتر شمران شهید عزیزمون در اهواز و شبیه این نیروهای اشاعری، تمام قدرت موجود کشور به حرکت در آمد و توانستن جلو تهاجم رو سد کنن. دشمن میخواست بیاد خوزستان رو از منطقه دزپول به کلی جدا کنه، جلوش رو گرفتن، او رو به اون طرف رود کرخه عقب روندن و اهواز رو، دشمن رو در 15-16 کیلومتری اهواز تثبیت کردن، اجازه جلو آمدن ندادن و به همین ترتیب حصر آبادان رو نگذاشتن که کامل بشه. البته خرمشهر تحت تسلط دشمن قرار گرفت و بعضی شهرهای دیگه، اما اون هدفی که دشمن داشت تحقق پیدا نکرد و تثبیت شد. این مرحله دوم بود و این مرحله در حدود یک سال و نیم ادامه پیدا کرد. در این مرحله دشمن متوقف بود، قدرت پیشروی نداشت، نیروهاش رو به ضعف می‌رفتن، ما رو به قدرت می‌رفتیم، به تدریج خودمون رو جمع و جور می‌کردیم و مقاومت خودمون رو زیاد می‌کردیم و دنیای استکباری در این مرحله یک کار خیلی بامزه‌ای رو انجام می‌داد، چون می‌دید که عراق نتوانست با تهاجم نظامی مقصود خودش رو عملی کنه، خواست این مقصود رو پشت میز مذاکره به تحقق در بیاره. آمدن به تحرک افتادن، رفت آمدها شروع شد، مسافرت‌ها به تهران شروع شد، از همه جاهای دنیا مجامع جهانی و دولت‌ها که بیایید آتش بس رو قبول کنید. ما اون روز میگفتیم خب آتش بس چطور قبول کنیم، ما دشمن در خاک ماست. میگفتن خیلی خب، آتش بس رو قبول بکنید، دشمن از خاک شما خواهد رفت. یعنی میلشون این بود که هم جنگ تمام بشه، هم مناطقی که به وسیله ارتش متجاوز اشغال شده در اختیار او بمانه، که ما البته قبول نمی کردیم. در این مرحله دوم لیبرال ها مثل یک بیماری مزمنی دست از جان ما بر نمی داشتن. از داخل دشمن داخلی ما حقیقتا در این دوره لیبرال ها بودن، مرتب سرکوف می زدن، فشار می آوردن که آقا قبول کنید، آتش بس رو بپذیرید، وضع بدتر از این خواهد شد. و ما ایستادگی میکردیم و همون فرمان قاطع امام امت و نظر مصممانه ایشون که باید دشمن مجازات بشه، باید از خاک ما بیرون رانده بشه، باید غرامت بده، این رو ما مکررن در دیدارهامون تکرار میکردیم. اون دوره، دوره یک سال و نیم هم به این ترتیب سپری شد. در این دوره هم دنیا نقشش این بود که عرض کردن. دوره سوم دوره‌ای بود که ما به قدر کافی آمادگی پیدا کرده بودیم. اولا سپاه تشکیلات خودش رو توسعه داد، تیپ‌ها و لشکرهایی درست کرد، آزمایش آموزش‌های خوبی به نیروهای خودش داد، سازماندهی خوبی رو انجام داد و به صورت یک نیروی رزمی قوی و مقتدر وارد صحنه شد. از طرفی موانعی که نمیگذاشت نیروی ارتش با نیروی سپاه همکاری کنن که همون لیبرال ها و بنی صدر و اعوان و انصارش بودن، اینها ازاله شده بودن از کشور. بنابراین سپاه و ارتش دست در دست هم با سازماندهی قوی، با روحیه شاداب، با امکانات نسبتاً خوب و آماده شروع کردن به تهاجم کردن که از سال 60، از اولش، از اواخر 60 و اوائل 61 این حرکات شروع شد و اون حمله های بسی بیت المقدس و فتح المبین و حمله امام رضا و طریق القدس و راندن دشمن از سرزمین ها و عقب نشینی و شکست مفتزهانه دشمن در این مرحله دوم. این مرحله سوم بود که در این مرحله سوم دشمن مجبور شد عقب نشینی رو و خفت شکست رو قبول کنه و نیروهای ما پیشروی کردن، بیشتر مناطقی رو که در تصرف دشمن بود از او گرفتن، یه جاهایی هم که نتوانستن مناطقی رو که در اختیار دشمن بود مثل نفت شهر و اون وقتها قصر شیرین و بعضی جاهای دیگه رو نتوانسته بودن از دشمن بگیرن، به تلافی او جاهای دیگه ای رو از دشمن تصرف کردن و پیشروی کردن که در این مرحله کارهای بزرگی انجام گرفت. در این مرحله سوم استکبار جهانی و قدرت‌ها دیدن نه دیگه بایستی سیل کمک‌ها به طرف عراق سرازیر بشه و شد. فهمیدن که با اون وضعیت و با اون کیفیت تسلیحاتی و تجهیزاتی که عراق داره و سازماندهی که عراق داره شکست او حتمی است. این بود که سیل تجهیزات از آمریکا، از اروپا، از شوروی به طرف عراق سرازیر شد که این از سال 60 و اواخر 60 و 61 شروع شد تا حدود سال 64. این مرحله سوم. در مرحله سوم بنابراین پیشروی های ما به معنای این بود که دشمن را از خاک خودمون بیرون کنیم و اونجایی که او در خاک ماست ما هم در جای دیگری وارد خاک دشمن بشیم. اینجا ما وقتی که در مقابل این واقعیت های درخشان قرار می گرفتیم، خب احساس می کردیم که نیروی ذاتی این ملت حقیقتا برای دفاع کافی است. ما اینجا به دنیا گفتیم که یک قسمت از کار رو خود ما انجام دادیم. ما گفته بودیم بایستی عراق عقب نشینی کنه و بایستی غرامت جنگی رو بپردازه و بایستی به عنوان متجاوز محکوم بشه یا تنبیه بشه که به تعبیرات مختلف این رو بیان می‌کردیم. خودیم یک قسمت رو خود ما انجام دادیم که اون قسمت عقب نشینی بود. بقیه هم شما انجام بدید. عراق رو محکوم کنید، تنبیه کنید، غرامت جنگی ما رو از او بگیرید، ما حرفی نخواهیم داشت. این در مرحله سوم حرف ما با دنیا و در مذاکراتی که انجام می گرفت و کسانی که اینجا می آمدن که رئیس جمهور جینه سکوتوره که مرد خیلی دنبالگیری بود تو این قضیه و بعضی از رؤسای جمهوری دیگه همین سالها سال 61 62 مکرر هی آمدن رفتن، ما به اونا اینو گفتیم خب یک قسمت از کارو خود ما انجام دادیم، شما که نکردید، دنیا که نکرد، مجامع جهانی که نکردن، شورای امنیت که نکرد که وادار کنن عراق رو به عقب نشینی. خود ما با قوت بازوی رزمندگانمون و با اراده ملتمون و با تصمیم قاطع رهبری این کار انجام دادیم. حالا شما اون بقیه رو انجام بدید. بالاخره این متجاوز تجاوز کرده یا نه؟ تخطی کرده یا نه؟ ویرانی ایجاد کرده یا نه؟ خونهای پاکی رو ریخته یا نه؟ یک ملت انقلابی رو 4 سال 5 سال تا اون وقت به جنگ مشغول کرده یا نه؟ اینا همش جرمه. این جرمه ها مجازات داره. این مجازات رو دنیا بکنه، ما حرفی نداریم. یه دادگاهی تشکیل بشه، مثال هم میذاریم، مثل دادگاه نورنبرگ که جنایتکاران جنگ جهانی رو محاکمه کرد. گفتیم یه دادگاهی تشکیل بدید و صدام و حاشیه صدام رو محاکمه کنید. ما هم نمیگیم حکم این محاکمه چی باشه، هر حکمی که اون دادگاه علیه اونا داد ما حرفی نداریم، اما باید محاکمه بشه. باید تنبیه بشه. باید منطقه بعد از این بدانه که تشنج آفرینی و تجاوز و وارسودن به خاک دیگران و راه انداختن جنگ کار بی‌دردسری نیست. و الا یه گردن کلفت زورگوی قلدری یه وقتی که قدرت پیدا کرد وارد خاک کشوری بشه، بعدم که تو دهنی خورده که خیلی خوب، نه از ما نه از شما، ما میریم سر مرزهای خودمون بیستیم، قضیه تمام بشه، که امر ملت ها پیش نخواهد رفت، کار در منطقه سامان نخواهد گرفت، تشنج هرگز تمام نخواهد شد. خب این سنگ مفت گنجش مفت. گردن کلفتای دنیا بار دوم چرا وقتی احساس قدرت کردن حمله نکنن؟ صدام شکست خورده چرا به چه دلیل وقتی که قدرت پیدا کرد دوباره حمله نکنه؟ مگر اینکه این مجازات بشه، تنبیه بشه. وقتی که مجازات و تنبیه انجام شد، اما البته این کار دیگه مشکل خواهد شد، یعنی هر کسی که دلش خواست حمله کنه یه جایی این قدرت پیدا نخواهد کرد. این حرف منطقی ما در این دوره سوم بود که به افراد میگفتیم. البته باز در همین وقت هم عده‌ای بودن از همین بقایای لیبرال ها که اعتراض میکردن که آقا چیه شما چسبیدید به تنبیه متجاوز؟ ما میگفتیم که تنبیه متجاوز وسیله صلح، اگر متجاوز تنبیه نشدن صلح تامین نخواهد. در مجامع جهانی هم همینو اعلام کردیم و گفتیم که ما به صلح علاقمندیم، اما به عدالت بیشتر علاقمندیم تا به صلح. خیلی از صلح ها رو ملت ها به هم میزنن برای خاطر تامین عدالت. این غیر عادلانه که یک ارتشی حمله کنه به یک کشوری، این همه فاجعه آفرینی بکنه، بعد که احساس ضعف کرد تو دهنی خورد بگه خیلی خب خداحافظ شما ما رفتی و بره لب مرز بیسته به هیچی به هیچی، این که نمیشه که. این منطق ما بود در مقابل دنیا و باید عرض کنم که دنیا در مقابل این منطق جوابی نداشت. این مرحله سوم. مرحله چهارم از سال 64 آغاز شد، از عملیات ولفجر 8، اون عملیات قهرمانانه که یقیناً افتخار این عملیات برای رزمندگان اسلام تا ابد خواهد ماند. مسئله مسئله فاو نیست که حالا رزمندگان ما یه روزی فاو رو بگیرن، یه روزم عراقی‌ها بیان فاو رو پس بگیرن. مسئله سرزمین مسئله دومه. مسئله اول اون نشون دادن قدرت فائقه الهی ایمانی معجزه آسای یک ملت. فرق بین اون پیشروی زرهی و پیاده عراق رو زمین های صاف فاو در مقابل چند گردان بسیجی و سپاهی با حمله مردانه فداکارانه نیروهای رزمنده ما از سپاه و بسیج و عبور اینها از خط العرب و رفتنشون به فاو و تودهنی زدنشون به اون نیروی قضایی عراق در سال 64، اون یه چیز دیگه است. اون یک عظمته، اون یک افتخار فراموش نشدنی است. این حوادث اون افتخارات رو پاک نخواهد کرد. از ولفجر 8 مسئله شروع شد. ما در این مرحله از عملیات شعارمون این بود، به دنیا گفتیم ما به سرزمین عراق هیچ چشم داشتی نداریم، ما خاک عراق رو نمی‌خوایم. صریحاً اعلام کردیم که کشور جمهوری اسلامی یک کشور پهناور 1,600,000 کیلومتری احتیاج نداره که حالا چند کیلومتر یا چند صد یا چند هزار کیلومتر مربع دیگه به خاک خودش اضافه کنه، اونم با این بهای گزاف، با این همه مجاهدت و فداکاری. مسئله ما مسئله خاک نیست. مسئله ما یک مسئله اصولی تره. مسئله این است که ما گفتیم برای تأمین عدالت و صلح پایدار در منطقه باید متجاوز مجازات بشه و تنبیه بشه. به دنیا گفتیم به دنیا گفتیم که حرف ما این بود که متجاوز برای صلح پایدار و تأمین عدالت باید مجازات بشه و گفتیم به دنیا که بیایید این مجازات رو شما بکنید، بیایید شما دادگاه تشکیل بدید، شما محکوم کنید. نکردید، ما خودمون میکنیم. شعار ما در مرحله چهارم این گفتیم حالا که دنیا حاضر نیست بر طبق انصاف و عدالت رفتار بکنه، ما خودمون با قدرت ایمانی خودمون و با زور رزمندگان خودمون این عدالت رو تأمین خواهیم کرد و این حق رو به چنگ خواهیم آورد. خواهش میکنم اجازه بدید، اجازه بدید برای اشعار دادن وقت زیادی داریم. بگذارید من هر چیزی که میخوام بگم بگم، اینها مقدمه است که برسم به اصل مطلب. در مرحله چهارم پس حرکت آغاز شد با شعار تنبیه متجاوز به دست رزمندگان و با قدرت ملت ایران و بدون چشم داشت به انتظار بیگانگان. آرام پس حرکت آغاز شد با شعار تنبیه متجاوز به دست رزمندگان و با قدرت ملت ایران و بدون چشم داشت به انتظار بیگانگان که اونا برن صدام رو تنبیه کنن. گفتیم حالا که شما نمی کنید خودمون می کنید. و از ذوالفجر 8 شروع، بعد از ذوالفجر 8 کربلای 5 بود، کربلای 6 بود و بقیه فتوحات بزرگ بود در منطقه خوزستان، در مناطق میانی، در منطقه شمال و غرب کشور که تا آخر سال 66 این فتوحات و این پیشروی‌ها ادامه پیدا کرد که آخرینش هم کربلای ذوالفجر 10 بود و اون پیروزی بزرگی که در حلبچه به شکل حقیقتاً معجزه‌آسایی نصیب رزمندگان ما شد که این هم دو سال و اندی دوران این مرحله چهارم ادامه پیدا کرد. حالا در این دوران دنیا چه موضعی گرفت؟ این اصل نکته بعد اینجاست که باید توجه کنیم. در مرحله چهارم ما نیرومون یک نیروی آماده به کار بود، تجهیزات ما تجهیزات پیشرفته بود. در این دوره ما توانستیم در داخل کشور بسیاری از چیزهایی رو که از بیرون تهیه می‌کردیم خودمون تولید کنیم. در این دوره ما تجربیات جنگی بسیاری رو خودمون کسب کردیم و نیروهای رزمنده ما و جوانهای ما توانستن تاکتیک‌های پیچیده‌ای رو به کار ببرن. در این دوره حضور سیاسی قوی ما در دنیا توانست حرف حق ما رو به دنیا برسون. در دوره مرحله چهارم قدرت و قوت جمهوری اسلامی برای همه دنیا آشکار شد و ضعف رژیم صدام هم برای همه دنیا آشکار شد. استکبار جهانی هم به عیان و به وضوح مشاهده کرد که قضیه مرحله سوم دیگه نیست. قضیه یک حرکت پیروزمندانه قاطع جمهوری اسلامی است و احساس کرد که در مقابل این تهاجم جمهوری اسلامی رژیم صدام متلاشی خواهد شد و جمهوری اسلامی پیروزی مطلق و قاطع رو در این جنگ به دست خواهد آورد. اینو خوب احساس کرد. همونطور که در بیانیه شورای عالی پشتیبانی جنگ شنیدید، واقعا حتی دیرباورترین تحلیلگرای دنیا هم به این نتیجه رسیدن. این مرتجعین منطقه عربی و قارونهای این منطقه که چند سال صدام رو پشتیبانی کرده بودن، بعضیشون حتی اینها دستپاچه شدن، پیش ما پیغام فرستادن با ما مذاکره کردن، راجع به بعد از صدام با ما حرف زدن. یعنی اینی که جنگ به مراحل نهایی خودش خواهد رسید و داره میرسه برای همه ناظران سیاسی متجل و مسلم شد. یعنی از اولی که بلفجر 8 آغاز شد در سال 64 و انجام شد، این مسائل در دنیا مطرح شد و احساس کردن که پیروزی متعلق به جمهوری اسلامی و ملت ایران. خب حالا اینجا استکبار جهانی چیکار کنه؟ استکبار جهانی اینجا احساس خطر کرد. مقصود من از استکبار جهانی دیگه اینجا فقط آمریکا نیست. آمریکا، شوروی، متحدین اروپایی آمریکا، دنبال روان شوروی در بعضی از نقاط دنیا و ارتجاع عرب در منطقه. و به خصوص ارتجاع عرب که احساس میکرد پیروزی جمهوری اسلامی برای او بسیار گران تمام خواهد شد، به یک تلاش وسیعی دست زد و دنیا احساس کرد که اینجا پیروزی جمهوری اسلامی سرنوشت اسلام رو معین خواهد کرد. لذا در این دوران احساس کردن همه حامیان قبلی صدام که کمک هایی که تا حالا کردن کم بوده، باید هر چه می توانند کمک های خودشون رو به اشکال مختلف به رژیم صدام بدن تا بتوانن او رو نگه دارن. البته هیچ کدوم امید این رو نداشتن، الانم ندارن که صدام بتوانه پیروز بشه به صورت نهایی، اما میخوان جلو از بین رفتن و شکست خوردن و منفوب و منهدم شدن صدام رو بگیرن. این دو ساله اخیر در حالی که پیروزی های جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری پیش میامن، استکبار جهانی دستن در کار تدارک یک پشتیبانی وسیع و همه جانبه‌ای برای رژیم عراق بود که این پشتیبانی به توان مانع از سقوط رژیم بعدی افلاقی بشه، و این کار رو تا اونجایی که توانستن کردن. اون که شما در جبهه مشاهده می کنید، عقب نشین نیروهای ما در فاب یا در شلمچه یا در جزیره، و این که سلاح پروپیمان و امکانات و تجهیزات گوناگون در اختیار ارتش عراق قرار میگیره، این دارای عوامل و علتهای یکی دو ساله است. مسئله دفعی نیست که بگیم که ها چی پیش آمد، ناگهان چی پیش آمد. ناگهان نیست، مدتها تلاش کردن، زحمت کشیدن که حالا بعضی از این کارهایی که به نفع صدام کردن من عرض میکنم. و البته به شما بگم هر چه تلاش بکنن، این رو در پایان صحبتم خواهم گفت، الانم به صورت تأکید بگم، هر کار بکنن، هر چه نیرو تجهیز بکنن، هر چه صدام رو پشتیبانی بکنن، بالاخره این رو هم اونها و هم مردم دنیا و هم ملت قهرمان ما فهمیدن، دانستن، تجربه کردن که نیروی ابتکار انقلابی و ایمانی این ملت به سرعت در مقابل همه ترفندهای دشمن تحرک لازم رو انجام خواهد داد، خودشو بر طبق اون چی که باید تأمین بکنه و به اون صورت لازم در خواهد آورد، پادزهر حرکت دشمن رو انجام خواهد داد و به فضل پروردگار ضربه محکمتر رو بعداً باید اونها از این نیروی انقلابی انتظار بکشن. در این شکی نیست که برد در این چنین حوادث بزرگ و تاریخ ساز متعلق به یک ملت مؤمنه، در این هیچ تردیدی نباید داشت. اما اونا کار خودشونو کرده. من میخوام به شما بگم که استکبار جهانی از تمام امکانات خودش برای تقویت رژیم وسیع استفاده کرده. حالا من به صورت فهرست‌وار میگم، اولا تقویت نظامی، انواع هواپیما رو بهش دادن. اخیراً با شنیدم یه نوع هواپیمای پیشرفته ای به او داده شده. فرانسه هواپیما داد، شوروی هواپیما داد، احتمالاً کشورهای دیگری که امکاناتی داشتن مثل مصر و امثال او هواپیما دادن و امکانات دادن. تانک‌های پیشرفته در اختیارش گذاشتن، توپخانه‌های پیشرفته در اختیارش گذاشتن، موشک‌هایی که مشاهده کردید که هدف‌های دور رو با او نشان می‌گرفتن در اختیارش گذاشتن و خود اونها ادعا کردن که ما درست کردیم موشک‌های 500 کیلومتری رو، به دروغ می‌گفتن و ما همون وقت هم گفتیم که کار خودشون نیست. بعدم معلوم شد که کار خودشون نبوده و کار مصری‌ها بوده به احتمال بیشتر و به کمک دیگران این کار رو انجام داد. این تقویت نظامی یک. حل مشکل مالی، مشکلات مالی برای یک کشوری که در حال جنگه یه چیز عمده است. مشکل مالیشو حل کردن، یعنی مرتجعین منطقه حاضر نبودن کمک مالی بکنن چون دلسرد شده بودن، اونا رو دلگرم کردن و وادار کردن. این رفت و آمدهای مکرر عوامل وزارت خارجه آمریکا که این مرتب هر یک ماهی دو ماهی یه بار توی این منطقه رفت و آمد میکنن، خب این برای یک مقصودی است. مرتب با عربستان تماس بگیر، با کویت تماس بگیر، با یکی دیگه تماس بگیر، برای چیه؟ وادار کردن اینها رو که مشکل مالی صدام رو حل کنن، یعنی پشتیبانی های مالی رو بادن بکنن. راه لوله نفتش بسته شده بود، از عربستان لوله نفت براش کمکش کردن انجام گیره که فروش نفتش به راحتی انجام بشه. بدهکاریایی به خیلی از کشورها داشت، کشورهایی که عجیب اینه، کشورهای طلبگار از عراق هم در اردوگاه طرفداران شوروی هستن، هم در میان طرفداران آمریکا. هر دو گروه حاضر شدن که نسبت به طلبهاشون مهلت بدن، یه قدری کوتاه بیان، تحقیری نکنن توی مسائل بازرگانی جهانی. این حرفا معنی نداره، گذشت معنی نداره، این جز یک حرکت سیاسی چیز دیگری نبود. به هند هم مدیون بودن، به ایتالیا هم مدیون بودن، به جای دیگه هم مدیون بودن. همه اینها در زمینه مسائل مالی کمک کردن به این نبود مگر کمک استکبار، یعنی دست اندرکاری آمریکا و شوروی و بعضی کشورهای دیگه که فشار مالی روش نیاره. مسئله سیاسی و مشکل سیاسی شو برطرف کردن. در دنیای عرب به تدریج یک دلسردی به وجود آمده بود نسبت به صدام، چون صدام و رژیم بعث عراق یک رژیمی است که توی عرب منفوره. سران عرب همینایی که حالا کمکش میکنن از او بدشون میاد چون یک رژیم شریری است. خب یه مدتی مجبور بودن ازش ملاحظه میکردن، کمک میکردن، بعد که دیدن ضعیفه به تدریج او رو از لحاظ سیاسی هم تنها گذاشتن. استکبار جهانی، آمریکا به تلاش افتاد، آمدن رفتن تو کشورهای منطقه، با این بنشین با اون بچین، به این بگو به اون بگو، و کاری کردن که مشکل سیاسی او رو حل کنن و دلسردی که نسبت به او به وجود آمده در بین مرتجعین عرب کم کنن یا نسبت به بعضی ها از بین ببرن. منافقین رو به عنوان پیشمرگ های صدام را انداختن که این مایه ننگ و خجلت ماست واقعا. یه مش بچه های ایرانی تحت تأثیر چند تا خائن بوی شرف نشنیده بلند شن برن عراق و بشن پیشمرگ صدام، برای خاطر او کار کنن. که البته این رو که من جزو عوامل تقویت صدام میشمرم، نه به خاطر این است که کار اینها و کمک اینها تأثیری داشته. حالا فهم با کمکشون چی بوده و چقدر توانستن کمک کنن به صدام، برای اینه که این عنصر برای ملت ما یک عنصر عبرت انگیز. ببینید بدبختی و شقاوت و غفلت و پیروی از هوای نفس به کجاها میرسونه کار انسان رو، که یک گروهی که ادعا میکرد که با آمریکا و قدرت‌ها و فلان حاضر مبارزه بکنه و خودش رو انقلابی و طرفدار مردم ایران، همین مردم تهران و سایر مناطق کشور، آذربایجان و خراسان و خوزستان و کردستان و بقیه جاها طرفدار اینها میدونستن، اینا رفتن شدن نوکرها و مزدورهای صدام، اونم به بدترین شکل مزدوری. ای کاش یه جوری نوکری میکردن که اینقدر دور از شرف نبود. حالا نوع کمک اینا رو من بگم. کمک اینا کمک اطلاعاتیست، چون فارسی زبون هستن بیان پشت تلفن یه ماموری رو، یه مسئولی رو، رئیس یک دایره رو یه جایی پیدا کنن، یه روحانی رو، و تلفن کنن بهش به عنوان این که من از مثلا فرض کنید اصفهان تلفن میزنم یا از قم تلفن میزنم یا از فلانجا تلفن میزنم، راجع به خصوصیات این شهری که این آقا اونجا هست سوال کنن. شما نیروی بسیج ترکیه حرکت میکنه، نمیدونم شهداتون رو کی میارن، نمیدونم فلان دبیرستانتون کجا هست، نمیدونم محل فروش نفتتون کجا هست یا کارخانه‌تون در چه وضعیه، اینها رو سوال کنن به صورت قاچاقی و دزدانه منتقل کنن به دشمن، تا دشمن به این وسیله از اون اطلاعات استفاده کنه یا برای حملات نظامی یا برای حملات موشکی. این بوده کاری که و کمکی که منافقین برای صدام انجام دادن، که حقیقتاً حقیرانه ترین و ذلیلانه ترین کمکی بوده که میتونستن انجام بدن. ای کاش اقلن گفتم اینقدر دور از شرف نبود این کاری که میکردن. یه جا یک جاسوسی تلفنی انجام بدن و یه چیزی رو سوال کنن، یه محل تجمعی رو پیدا کنن، بعد ناگهان همون محل تجمع موشک بخوره، یه عده بیگناه کشته بشن، زن و مرد و کودک. یک رفت آمد بسیج رو که با قطار حرکت میکنه و کی حرکت میکنه کشف کنن، اطلاع به صدام بدن، هواپیمای او بیاد اتوبوس رو یا کامیون قطار رو بزنه که بچهای بسیجی دارن میرن جبهه، با یک جاسوسی تلفنی که البته این کاری بود که اونا دنبالش بودن و تلاش کردن. البته در بسیاری از جهان سرشون به سنگ خورد، یعنی این طرف خط یه آدم آگاه و متوجهی بود و فهمید که چون نمیشه اون طرف خط چی هست به حرف او اعتماد نکرد، معرفی او را قبول نکرد و اطلاعی که لازم داشت بهش نداد، که فراوان از این قبیل هم اتفاق افتاده که گزارش به ما رسید. یه جایی هم البته توانستن جاسوسی رو بکنه. این هم یکی از عواملی بود که در این کنار به راه انداختن برای اینکه یک کمکی به صدام شده باشه، هر نوع کمکی رو برای او بتوانن انجام بدن. بعضی از کشورهای عربی رو هم وارد ماجرا کردن. من البته به صورت قاطع این رو نمیگم که موضع قطعی ما و نظام جمهوری اسلامی باشه، اما به گمان زیاد من میگم که مصر در این حرکات نظامی در کنار عراق قرار گرفت. پشتیبانی تسلیحاتی رژیم مصر نسبت به عراق حتمی و قطعی است، اینو تردید نداریم. اما تصور ما اینه که بیش از این مقدار مصر به عراق کمک کرده، یعنی افسراش هم آمدن، جنرالهاش هم آمدن، فکر هم دادن، نقشه جنگی هم دادن، سلاح هم که قبلا می دادن، امکانات هم در اختیارش گذاشتن، در حقیقت در جنگ در کنار عراق قرار گرفت. البته کارها و ترفندهای گوناگون دیگر هم آمریکا داشت که یا برای تضعیف روحیه مردم ما و یا برای تقویت رژیم صدام کارهای انجام دادن، که حالا بعض از اینها رو باز در ضمن صحبت عرض خواهم کرد. مدت ها تلاش کردند تا بتوانند رژیم عراق رو قادر سازند که یکی دو تا حمله موفق رو در جبهه های جنگ انجام بدن، با کمک سیاسیشون، با کمک نظامیشون، با با کمک تسلیحاتیشون، با کمک فکریشون، با کمک پولی و مالیشون، با کمک اطلاعاتیشون، با آوازشون، با ماهوارشون، همه این کمک ها رو بسیج کردن. و مقصود هم همین بود که صدام بتوانه چند تا عملیات موفق، یکی دو تا سه تا عملیات موفق در یک جایی به انجام بده تا اون خطر از بین رفتن و زائل شدن و متلاشی شدن رژیم صدام دیگه وجود نداشته باشه. این کاریست که دو ساله دارن انجام میدن و تلاش میکنن. البته یکی از جنایت‌های بزرگی هم که مرتکب شدن این بود که دست او رو در کار مصرف سلاح شیمیایی و تولید سلاح شیمیایی باز گذاشتن. البته سلاح شیمیایی مهلک‌تر از سلاح معمولی نیست، یعنی یک دونه بمب شیمیایی تلفاتش بیشتر از یک بمب معمولی نیست، شاید هم کمتره، در مواردی هم کمتره. اما حرکت حرکت ممنوع و ضد بشری، کار جنایتکارانه منع شده در دنیاست کار شیمیایی. اما دنیا در مقابل این حرکت سکوت کرد. حجم زیاد تولید شیمیایی مال خود عراق نیست، البته خودش هم یه مقداری احتمالا تولید میکنه، اما از بیرون هم به اون میدن، اونی هم که اون تولید میکنه مواد اولیهش به اون میدن، یعنی کمک همه جانبه برای اینکه او بتوانه در میدان جنگ یک کاری از خودش نشان بده. چند سال مرتب تو دهنی خوردن، مرتب عقب رفتن، مرتب تو سنگرها یا موندن یا حتی از سنگرها هم عقب رفتن، این تهدید میکرد به اضمحلال رژیم صدام رو. تمام تلاش برای این بود که از این حالت بیارن بیرون، که نتیجهش همین عملیات شد که شما در جبهه مشاهده کردید. مسئله فاو بود، مسئله شلمچی بود و مسائل بعدی که اتفاق افتاد. خب این یک طرف قضیه است. من البته نمیخوام ادعا بکنم که ما متقابلا از فرصتها چیزی رو ضایع نکردیم و امکاناتی رو نبوده که ازش استفاده نکنیم و ضعفهایی نداشتیم. نه، بنده به طور قاطع عرض میکنم که همه تلاشی که برای صدام شد و چند برابر این تلاش هم اگر انجام بگیره و انجام میگرفت، نمیتوانست در مقابل نیروهای مؤمن قاطع رزمنده ما مقاومت بکنه، چه برسه به این که بتوانه تهاجم بکنه. این طبیعت کاره. اگر نبود ضعف‌هایی که خود ما خودمون رو به اون ضعف‌ها دچار کردیم، این رو باید ما قبول بکنیم. بعضی ها دنبال مقصر میگردن، چی مقصر بوده؟ این اشتباهه. اینی که در یک حرکت نظامی، در یک عقب نشینی دو نفر، سه نفر، پنج نفر رو به عنوان مقصر پیدا کنن، بعدم برن مجازاتشون کنن، این کار شناخته شده ایست. اینه همه جای دنیا میکنن، ما هم بلدیم این کار رو بکنیم. این یک کار مشکلی نیست که خب بالاخره چند نفر رو به عنوان مقصر بگن آقا این چند نفر مقصر بودن، یا این دستگاه یا این سازمان یا این جمع مقصر بودن. کار سختی نیست پیدا کردن مقصر یا تراشیدن مقصر. اما روش اسلامی ما این نیست. من به شما عرض بکنم بعضی از کمبودها و کوتاهیها هست که کوتاهیست اما مقصری نداره، قصوری هست اما هیچ کس در این قصور مقصر نیست و گناهکار نیست. مجموعه یک عواملی است دست به دست هم میدن، یک ضعفی رو، یک قصور رو، یک قصور رو یه جا به وجود میارن و یه چنین چیزی در ما هم وجود داشته و باید برطرف بشه، باید اصلاح کنیم، باید مشکلات رو برطرف بکنیم. اون روزی که ما با ایمانمون، با توکلمون، با هوشیاریمون، با مراقبت و پرهیز و حذر دائمیمون، با همه نیرومون در جبهه حاضر بشیم، نه فقط رژیم صدام و نه فقط با حمایت دیگران، بزرگتر از اینها هم نمیتوانن خم به ابروی قدرت نظامی ما وارد بکنن.
مقدار البته ضعف هایی است که مربوط به جبهه است و مسائل جبهه. سازماندهی ها باید مستحکم تر از این بشه، آمادگی ها باید بیشتر بشه، از امکانات بیشتر باید استفاده بشه، به خطوط دفاعی بیشتر رسیدگی بشه، احتیاط های لازم بیشتر باید انجام بگیره. اینا مربوط به اونجاست، یه مقدار مربوط به پشت جبهه است. گمان نکنیم که مسائل پشت جبهه در جبهه اثر نمی کنه. من میگم در پشت جبهه هم ممکنه یک ملتی با اختلاف خودش، با سیاسی کاری خودش، با فساد خودش، با پرداختن به مسائل تجملاتی خودش، با پرداختن به مسائل شخصی و سود طلبی خودش، با حق کشی خودش کاری کنه که در جبهه آثار سوء به وجود بیاد. اونی که در جبهه می جنگه فرزند همین جامعه هست، داره میره اونجا. اینقدر که درباره اختلافات سیاسی و درگیری های سیاسی بحث میشه و گفته میشه و نصیحت میشه، این برای چیه؟ برای این است که وقتی که درگیری سیاسی و بگومگوی سیاسی پیدا شد، خب دیگه این بگومگو پشت جبهه و جبهه نمیشناسه، در جبهه هم اثر میشه. این همین جوان اینجاست، از تو مسجد پا میشه میره جبهه، از تو دانشگاه پا میشه میره جبهه. اگر قرار شد که یه عده‌ای هم و غم خودشون رو این قرار دادن که اختلافات سیاسی رو علم کنن، بدگویه به این و اون علم کنن، مشکلات رو این مطرح بکنن، هی بین افراد جبهه های واحد دو دستگی ایجاد بکنن، خب این در جبهه اثر خواهد گذاشت، تأثیراتی میگذاره. ما نباید غافل باشیم از این تأثیر. گناه و فساد هم همین جوره، غفلت ها هم همین جوره، بی‌بندوباری های داخل جامعه هم همین جوره، اینا اثر میگذاره، خیال نکنید اثر نمیگذاره. ابراهیم ابن عبدالله ابن الحسن در یه اردوی بسیار مفصلی با منصور عباسی میجنگید، شب آمد توی اردو بنا کرد راه رفتن، دید یه جایی از داخل اردو صدای لهو و لعب میاد، رفتید بله یه ده از این سربازانش مشغول لهو و لعب و غفلت و شرب خمر و این چیزان، سری تکون داد گفت من گمان نمی کنم، گمان نمی به ما یاد ندادن که با یک چنین نیرویی بر منصور پیروز خواهیم شد. و همین هم بود، همین هم شد. در داخل اردوی او غفلت و گناه موجب شکست شد. غفلت و گناه موجب شکست میشه. ما به حمدالله در داخل اردوگاه های نظامیمون، در میان تنگرهامون، قرآن هست، دعا هست، توجه به خدا هست، اما اینها باید بیشتر بشه. باید نگذاریم گناه به منطقه پاک و بیغش و بیالایش جبهه ها راه پیدا کنه، و در داخل جامعه هم باید با این چیزها مقابله کنیم. یک جامعه ای که دچار یک چنین ضعف هایی بشه، مشکلاتی به وجود خواهد آورد. البته مردم ما مؤمنن، من به شما بگم والله در دنیا من هیچ ملتی رو نمیشناسم که به قدر ملت ما از لحاظ توجه به خدا و عشق به پروردگار و تعبد در مقابل احکام الهی پابند باشه. هیچ ملتی، مسلمان و غیر مسلمان، مردم ما مردم مؤمنی هن، اما به هر حال رسالت ما هم رسالت سنگینی است، کار ما کار بزرگی است. خب ما در مقابل اون حمله دشمن که بر اثر آمادگی های دوران چهارم به کمک استکبار جهانی و آمریکا و اروپا و شوروی و ارتجاع انجام گرفت، میخواییم پاتک کنیم. این پاتک مرحله پنجمه. جمهوری اسلامی و ملت ایران به تبع رهبر حکیم و قاطع خود تصمیمش رو گرفته. امام تصمیم قاطع خودشون رو اعلام کردن بارها و بارها. این ملت هم دنبال رو به امامه. مرحله پنجم این مرحله ایست که الان وارد او شدیم و در پیش داریم. این مرحله پنجم مرحله قدرت نمایی مردان شجاع و مؤمن. مرحله پنجم اون مرحله ای است که ما باید به دشمن نشان بدیم که در موازنه نیروها نیروی غالب و برتر اون نیرویی است که به اتکای ایمان خود و برای حق و برای خدا و بدون ترس از مرگ می جنگه و مبارزه می کنه. ما در این مرحله که هستیم باید آمادگی هامونه بیشتر کنیم. دشمن جنگ روانی خودش رو از مدت ها پیش شروع کرد و اینجور وانمود کرد که مسئولین میخوان نجنگن. مسئولین مگر بدون سیاست اصلی نظام در زمینه جنگ و صلح یعنی نظر امام نظری دارن؟ مسئولین مگر منهای خواست ملت خواستی دارن؟ مسئولین از ملت هم و همه دنبال امام هم. این راه ماست و خط ماست، خط دفاع از اسلام، خط دفاع از انقلاب. این کسانی هم که همین لیبرال هایی که امروز این روزها از فرصت استفاده کردن و به شایع پراکنی و نوشتن و گفتن و تلگراف زدن و نامنگاری ها دست زدن که اتفاقا در همون دورانی بود که استکبار جهانی داشت عراق را آماده میکرد برای حمله، اینا هم از داخل شروع کردن. یه شریر توسعه طلب تجاوزگری مثل صدام به وجود بیاد، صلح نیست، آرامش نیست. مگر ملت ایران در کنار یک موجود خبیث و توسعه طلبی مثل صدام میتوانه روی آسایش رو ببینه؟ این ملت انقلابی و بزرگ، این ملت داعیه دار، ملتی که پرچم اسلام رو بلند کرده. ما تا متجاوز رو تنبیه نکنیم این تضمین رو نداریم که در داخل خانه خودمون بتوانیم با امنیت و آرامش زندگی بکنیم. یک انقلاب اگر ثابت نکنه و یک نظام نوپا اگر ثابت نکنه که میتوانه از خودش دفاع بکنه، نباید امیدوار باشه که میگذارن او زنده بمونه. ما مثل ملت‌های دیگه و کشورهای دیگه نیستیم. ملت‌هایی که در زیر سلطه نظام‌های مورد پسند شرق و غرب زندگی میکنن حرفی ندارن، داعیه‌ای ندارن، دردسری هم ندارن. اسلام رو نمیخوان اونها عزیز کنن، نمیخوان مسلمان زندگی بکنن، دنبال این نبودن که مستقل زندگی بکنن. چرا؟ گروه های مبارزی داشتن اما تو سرشون زدن. اون ملتی که علی رغم شرق غرب و علی رغم دشمنان اسلام میخواد زیر سایه اسلام زندگی بکنه باید بدونه که دشمن داره. این دشمن ها مگر میگذارن این ملت راحت زندگی بکنه؟ مگر اینکه ثابت بکنه که مقتدره، ثابت بکنه که نظامش تثبیت شده است، ثابت کنه که میتوانه از خودش دفاع بکنه. ملت ما باید ثابت کنه که میتوانه از خودش دفاع بکنه. و کدام دفاع واجبتر و فوریتر و حتمیتر از دفاع در مقابل متجاوزی مثل صدام و رژیم ابلقی ایران؟ در این مرحله پنجم مردم باید آماده باشه، جوانها باید آماده باشه، جبهه‌ها باید پر باشه. خطاب اول، مخاطب اول فرماندهان نیروهای ارتش و سپاه هستند که باید سازماندهی بکنن، باید خودشون کامل کنن. امروز به حمد الله با فرمانی که امام دادن و جانشین فرمانده کل قوا رو معین کردن کارها شروع شده. اصلاح امور و به سامان رسوندن امور آغاز شده و شروع شده. البته نباید منتظر نتایج سریع و فوری بود. کار بنیانی و عمیق و همه جانبه البته زمان هم میطلبه، فرصت هم باید داد، در این شکل است. برادران ارتش و سپاه بایستی هر چه ممکنه آموزش ها رو، سازماندهی ها رو، آمادگی ها رو برای نیروهایی که در اختیارشون هستند مضاعف کنن و قوی بکنن. اون کسانی که آماده حرکت در جبهه ها هستند و توان این رو دارن خودشون رو عرضه کنن به مراکزی که جذب میکنه نیروهای بسیج رو. مشمولین وظیفه این دین تاریخی خودشون رو انجام بدن. بعضی از مشمولین وظیفه ممکنه باشن که رغبت نکنن به این که شرکت کنن در این آزمایش بزرگ. این یک آزمایش عظیم تاریخی برای یک ملته. همه آحاد ملت باید همکاری کنن. بایستی قدرت رزمی رو افزایش بدیم، بایستی توان رو بالا ببریم، تراخور اون چی که در مقابل ما تهدید وجود داره. ما از استکبار جهانی و از قدرت‌های بزرگ هیچ چشم داشتی نداریم، انتظاری از اونا نداریم. ما به خودمون متکی هستیم و به خدا و به فضل پروردگار، مثل اینکه همیشه تونستیم با همین اتکا دشمن رو به زانو در بیاریم، این دفعه هم به زانو در خواهیم آورد. البته من سفارش میکنم به همه آحاد مردم، به همه برادران و خواهران در سراسر کشور که بیش از همه در مقابل جنگ روانی دشمن هوشیار باشید. به این شایعه ها گوش ندید. شایعه هایی که پخش میکنن این جنگ روانی است، مثل جنگ نظامی است. جنگ نظامی یکی از پایه هاش و یکی از پشتوانه هاش جنگ روانی است، برای اینکه روحیه ها رو متزلزل کنن. بعضی افراد ضعیف ممکنه روحیشون هم واقعا متزلزل بشه. دارن مذاکره میکنن، قرارداد نوشتن، دارن مینویسن، خواهن نوشت، ارتباطات خارجی رو حمله بر این کردن، مسافرت به فلان کشور فلان مسئول جمهوری اسلامی رو حمله بر این معنا کردن، نه غلطه. ما ارتباطات سیاسی و خارجیمون از اوائلی که ماها مشغول این کار شدیم و متصدی این کار شدیم توسعه پیدا کرد. ما الان 6 سال 7 سال ارتباطات خارجیمون رو توسعه کردیم، با همه کشورهای دنیا هم مگر چند کشور معین رابطه داشتیم. بر اثر یه مشکلی یه رابطه قطع شده، دوباره رابطه رو از سر گرفتیم، ربطی به این مسائل نداره. ارتباط، تجدید ارتباط با فرانسه، تجدید ارتباط با انگلیس یا ایجاد ارتباط با فلان کشور دیگه، رفت و آمد سفیر از فلان کشور، اینا هیچ ربطی به این مسائل نداره. این جنگ روانی دشمن ذهنهای مردم رو مشهوب میکنه و هر حادثه ای رو که در کشور هست به سمت همون چیزی که خود اونها میخوان در ذهن مردم جاگیر باشه سوق میدن. مردم با جنگ روانی بسیار هوشیارانه برخورد کنید، شایعه گر رو شناسایی کنید، تو دهنش بزنید، شایعه ساز رو و شایعه رو پخش نکنید و بدونید اون کسانی که شایعه رو پخش میکنن بدون اینکه خودشون بدونن عامل دشمن میشن، عامل دشمنن، برای دشمن دارن کار میکنن بدون اینکه خودشون هم بخوان و توجه داشته باشن. البته امکانات کشور، امکانات دولتی بایستی هر چه بیشتر در اختیار جنگ قرار بگیره، که به حمدالله تدابیری هم انجام شده که این کار خواهد شد، و بایستی مسئولین دولتی، مسئولین کشوری با مسئولین جنگ با هماهنگی کامل انشاءالله بتونن کارها رو به پیش ببرن و گویندگان و خطبا و نویسندگان و روزنامه ها و اینها هم مسئولیت خودشون رو حس کنن. من از روزنامه ها خواهش میکنم، البته الان خواهش میکنم، اما اگر اثر نکنه باید هشدار داد و اخطار کرد. بعدن بعضی از روزنامه ها با طرح برخی مسائل فتنه انگیز ممکنه که برخلاف این حرکت انقلابی و سیاست انقلابی کار کنند. مراقب باشند. روزنامه های کشور باید سعی کنند کاری کنند که مردم رو در یک جبهه و در یک حرکت، در یک خط و به سمت همین هدف اصلی بسیج کنند و حرکت بدن. و همه کسانی که با مسائل مطبوعاتی سر کار دارند و این کسانی که می نویسن، این کسانی که بولتنها رو تهیه می کنن، بولتنهای دستگاه مختلف رو، این چیزهایی که ذهنها رو مشوب می کنه و خبرهای دروغ و خبرهای سوس و حرفهای بیپایه یا بعضی راستهای فتنه انگیز رو بی خودی درج نکنن، پخش نکنن. انشاءالله در این مرحله باید ملت ما بتوانن اونچنان حرکتی رو انجام بدن که مسلمانان و ناظران جهانی نسبت به پیام انقلاب اسلامی و رسالت بزرگی که این انقلاب داره شاد بشن و همه مسلمین در همه جای دنیا احساس دلگرمی کنن. راجع به حج هم مطالبی رو میخواستم بگم که چون وقت گذشته میذارم برای فرصت دیگری، اما در خطبه عربی به برادران مسلمان عرب در زمینه مسائل حج و مکه مکرمه مطالبی گفته شد. السلام علیکم ایها الاخوه المؤمنون والاخوات المؤمنات، بمناسبه الظروف التي يمر بها العالم الاسلامي اود ان أجلب انتباه كل المسلمين في شتى أنحاء العالم وخصوصا في المنطقة العربية إلى أمرين. الأول منهما يرتبط بموضوع حج بيت الله الحرام، فها نحن اليوم على أعتاب أيام الحج المباركة، إلا أن شعبنا المؤمن والملتهف حرم هذا العام من أداء هذه الفريضة نتيجة الخبث والتآمر الذي مارسه حكام الحجاز، حيث امتدت اليد اللئيمة للسياسات الاستكبارية من خلال آل سعود لتهتك الحرم الإلهي الآمن في العام الماضي، وتترك ضيوف بيت الله الحرام لتهتك الحرم الإلهي الآمن في العام الماضي، وتترك ضيوف بيت الله الحرام وعشاقه مضرجين بدمائهم، وتصنع أعظم مأساة تشهدها مكة المكرمة خلال عدة قرون. ولقد قامت هذه الطغمة هذا العام وامتدادا لتلك السياسة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران الإسلامي وخلق شتى العقبات بوجه الحجاج، فجسدت المصداق التام لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإن الحجاج الإيرانيين اليوم ليرقبون من بعد مراسم الحج بقلب مشتاق وروح ملتاعة وعيون حفرة، ويصبون لعناتهم على أولئك الصادين عن سبيل الله، إلا أنه والحال هذه من الضروري للإخوة والأخوات الذين سيهرعون من أنحاء العالم الإسلامي إلى حج بيت الله الحرام أن يتذكروا أن الحج هو المؤتمر العظيم لمسلمي العالم ومحور تعارف الشعوب ورحاب إعلاء كلمة التوحيد ونفي الشرك والبراءة من المشركين، وأن الأيدي العميلة للاستكبار العالمي هي التي تسعى لتحويل هذه المناطق الإسلامية العظيمة وهذه الساحة الفريدة للحضور الإسلامي إلى مراسم صورية خاوية من الروح بعيدة عن مصالح العالم الإسلامي، وأن خضاع السياسات الاستكبارية هو الذي يعمل عبر شعار فصل الدين عن السياسة على إفراغ أكبر ساحة سياسية للمسلمين من أي محتوى أو أعطاء، وأن على المسلمين واجبين رئيسيين في الحج، أولهما العودة إلى الله والتزكية والتوبة والإنابة، والثاني العمل على تجسيد عظمة الإسلام وإعلان البراءة من الشرك والمشركين. ولتحقيق هذا الهدف بشكل أفضل عليهم أن يتعرفوا على بعضهم البعض ويرتبطوا فيما بينهم ويتعرفوا على أوضاع العالم الإسلامي والأخطار التي تتربص به، وتفكروا في كل ذلك وفي المسؤوليات الجسام الملقاة على عواتقهم، وذلك لتأمين مصالح العالم الإسلامي عبر حركة عالمية وتحقيق مضمون قوله تعالى: وليشهدوا منافع لهم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت ولادت با سر سعادت حضرت علی ابن موسی علیه السلام به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان علیه السلام و نایب برحقش امام امت و شما امت حزب الله، اشعاری به همین مناسبت تقدیم انشاءالله. امیدواریم که سله این اشعار پیروزی همه عزیزان رزمندمون باشه. اجماعا صلوات بلندی خط کنید.
ماه میلاد همایون ولی حق رضاست، پاره قلب نبی چشم و چراغ مرتضاست، نجم زاده آفتابی را به هنگام سحر کآفتاب عالم آرا ذره او را گداست، بوی عطر خلد ارزانی برای اهل خلد، من مشامم را صفا از خاک زوار رضاست، ناز دارد شهر نیشابور بر باغ بهشت، زان که خاکش جای پای ناقه آن مقتداست، بر فراز قبهش دارد لبایی سبز رنگ، شیعه تا صبح قیامت زنده زیر این لواست، دست شرق و غرب از این سرزمین پیوسته دور، زان که ایران را به این فرزند زهرا اتکاست، سرزمین اهل بیت است این زمین و اهل آن، تا رضا دارد به تهدید عدو بی اعتناست، هر ابر قدرت در این جا پایمال آید چمور، هر ستم گستر به سان دانه زیر آسیاست. گر به عالم بنگری هر کشوری را مرکزیست، مرکز ایران اسلامی خراسان رضاست. توف قبرش کن که در محشر مقام زائرش فوق زوار حسین ابن علی در کربلا. سر به خاکش نه که در میزان و در حشر و صراط ظاهر خود را رهایی بخش از خوف جزاست. بشنو از موسای کاظم این روایت را که گفت ظاهر قبر رضا در عرش زوار خداست. خدایا به مقام امام هشتم در این ایام به میمنت ولادت با سعادتش پیروزی نهایی، ایدی فتح نهایی به رزمندگان امان عنایت بفرما.
چشم و چراغ مرتضی عیدت مبارک، چشم و چراغ مرتضی عیدت مبارک، مولا علی موسر رضا عیدت مبارک، مولا یا مولا پیروزی بر ما عنایت فرما، مولا یا مولا پیروزی بر ما عنایت فرما. من تقاضا میکنم از همه عزیزان نمازگزار به یمن مقدم سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام عنایت بفرماین، این دو سه جمله آخر رو همه با هم جواب بدن. مولا یا مولا پیروزی بر ما عنایت فرما، مولا یا زهرا پاره تن پیغمبر، ای بعد زهرا پاره تن پیغمبر، ای غرق نور گشت، ای غرق نور از تو فضا، عیدت مبارک مولا یا مولا پیروزی بر ما عنایت فرما، مولا یا مولا پیروزی بر ما عنایت فرما.
ای انس و جان در التجا بر سر کویت،
از عمق دل ذکر شما رو مخصوصا اینو قرار دادیم که شما با هم پیروزی رزمندگان رو امروز از امام هشتم بخواهید.
ای انس و جان در التجا بر سر کویت، ای موسی جعفر زده بوسه بر رویت، عروس فاطمه کشد شانه بر مویت، دست گل خیر و نسا عیدت مبارک، مولا یا مولا
بلند هشدار از صبح وصال شب میلادت ای خوشتر از صبح وصال شب میلادت قربان آبا تو و تو و اولادت در جان هستی تا ابد روح ارشادت عالم آل مصطفی عیدت مبارک مولا یا مولا مولا یا مولا
خریدار بلا سر بازارت دل برده از اهل ولا شوق دیدارت مولای ما مولای ما عیدت مبارک مولایا
بلند همه
مقصود بودی وگر نه نبودی رسوم دو گیتی بنای دو عالم اگر پور مریم تنی کرد زنده تو هر دم کنی زنده سد مریم مولا یا مولا پیروزی بر ما مولا یا مولا در عید میلاد تو یا مولا الموالی در عید میلاد تو یا مولا الموالی جای بهشتی و هفتا دو دو تن خالی نزد خدا درجات همگان عالی ای صاحب مجد و علا عیدت مبارک مولا یا مولا
فت از تو میگیرند انشاءالله رزمندگان برات فت از تو میگیرند سازش با دشمنان دین نمیپذیرند هم سنگر شهدای هفتم تیرم ای همه جا با شهدا عیدت مبارک مولایا
خط ما خط شرف از شما دارن، ملت ما خط شرف از شما دارن، چون سیل بنیان کن سوی جبه رو آرن، با دشمنان تا پیروزی گرم پیکارن، این لطف تو این جبه ها ایدت مبارک، مولا یا مولا پیروزی بر ما، عنایت بر ما،
همه
مولا یا مولا پیروزی بر ما.
برام پس حرکت آغاز شد با شعار تنبیه متجاوز به دست رزمندگان و با قدرت ملت ایران و بدون چشم داشت به انتظار بیگانگان که اونا برن صدام رو تنبیه کنن. گفتیم حالا که شما نمی کنید خودمون می کنیم. و از ذوالفجر 8 شروع شد. بعد از ذوالفجر 8 کربلای 5 بود، کربلای 6 بود و بقیه فتوحات بزرگ بود در منطقه خوزستان، در مناطق میانی، در منطقه شمال و غرب کشور، که تا آخر سال 66 این فتوحات و این پیشروی‌ها ادامه پیدا کرد که آخرینش هم کربلای ذوالفجر 10 بود و اون پیروزی بزرگی که در حلبچه به شکل حقیقتاً معجزه‌آسایی نصیب رزمندگان ما شد، که این هم دو سال و اندی دوران این مرحله چهارم ادامه پیدا کرد. حالا در این دوران دنیا چه موضعی گرفت؟ این اصل نکته بحث اینجاست که باید توجه کنیم. در مرحله چهارم ما نیرومون یک نیروی آماده به کار بود، تجهیزات ما تجهیزات پیشرفته بود. در این دوره ما توانستیم در داخل کشور بسیاری از چیزهایی رو که از بیرون تهیه می‌کردیم خودمون تولید کنیم. در این دوره ما تجربیات جنگی بسیاری رو خودمون کسب کردیم و نیروهای رزمنده ما و جوانهای ما توانستن تاکتیک‌های پیچیده‌ای رو به کار ببرن. در این دوره حضور سیاسی قوی ما در دنیا توانست حرف حق ما رو به دنیا برسونه. در دوره مرحله چهارم قدرت و قوت جمهوری اسلامی برای همه دنیا آشکار شد و ضعف رژیم صدام هم برای همه دنیا آشکار شد. استکبار جهانی هم به عیان و به وضوح مشاهده کرد که قضیه مرحله سوم دیگه نیست، قضیه یک حرکت پیروزمندانه قاطع جمهوری اسلامی است، و احساس کرد که در مقابل این تهاجم جمهوری اسلامی رژیم صدام متلاشی خواهد شد و جمهوری اسلامی پیروزی مطلق و قاطع رو در این جنگ به دست خواهد آورد. اینو خوب احساس کرد. همونطور که در بیانیه شورای عالی پشتیبانی جنگ شنیدید، واقعا حتی دیرباورترین تحلیلگرای دنیا هم به این نتیجه رسیده. این مرتجعین منطقه عربی و قارونهای این منطقه که چند سال صدام رو پشتیبانی کرده بودن، بعضیشون حتی اینها دستپاچه شدن، پیش ما پیغام فرستادن، با ما مذاکره کردن، راجع به بعد از صدام با ما حرف زدن. یعنی اینی که جنگ به مراحل نهایی خودش خواهد رسید و داره میرسه برای همه ناظران سیاسی مسجل و مسلم شد. یعنی از اولی که ذوالفجر 8 آغاز شد در سال 64 و انجام شد، این مسائل در دنیا مطرح شد و احساس کردن که پیروزی متعلق به جمهوری اسلامی و ملت ایران. خب حالا اینجا استکبار جهانی چیکار کنه؟ استکبار جهانی اینجا احساس خطر کرد. مقصود من از استکبار جهانی دیگه اینجا فقط آمریکا نیست. آمریکا، شوروی، متحدین اروپایی آمریکا، دنبال روان شوروی در بعضی از نقاط دنیا و ارتجاع عرب در منطقه و به خصوص ارتجاع عرب که احساس میکرد پیروزی جمهوری اسلامی برای او بسیار گران تمام خواهد شد، به یک تلاش وسیعی دست زد و دنیا احساس کرد که اینجا پیروزی جمهوری اسلامی سرنوشت اسلام رو معین خواهد کرد. لذا در این دوران احساس کردن همه حامیان قبلی صدام که کمکایی که تا حالا کردن کم بوده، باید هر چه می توانن کمکهای خودشون رو به اشکال مختلف به رژیم صدام بدن تا بتوانن او رو نگه دارن. البته هیچ کدوم امید این رو نداشتن، الانم ندارن که صدام بتوانه پیروز بشه به صورت نهایی، اما میخوان جلو از بین رفتن و شکست خوردن و منفوب و منهدم شدن صدام رو بگیرن. این دو ساله اخیر در حالی که پیروزی های جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری پیش میآمد، استکبار جهانی دستن در کار تدارک یک پشتیبانی وسیع و همه جانبه‌ای برای رژیم عراق بود که این پشتیبانی به توان مانع از سقوط رژیم بعثی افلاقی بشه و این کار رو تا اونجا که توانستن کردن. اون چه شما در جبهه مشاهده می کنید، عقب نشینی نیروهای ما در فاب یا در شلمچه یا در جزیره و اینکه سلاح پروپیمان و امکانات و تجهیزات گوناگون در اختیار ارتش عراق قرار می گیره، این دارای عوامل و علتهای یکی دو ساله است. مسئله دفعی نیست که بگیم که آه چی پیش آمد، ناگهان چی پیش آمد. ناگهان نیست، مدت‌ها تلاش کردن، زحمت کشیدن که حالا بعضی از این کارهایی که به نفع صدام کردن من عرض میکنم. و البته به شما بگم هر چه تلاش بکنن، این رو در پایان صحبتم خواهم گفت، الانم به صورت تأکید بگم، هر کار بکنن، هر چه نیرو تجهیز بکنن، هر چه صدام رو پشتیبانی بکنن، بالاخره این رو هم اونها و هم مردم دنیا و هم ملت قهرمان ما فهمیدن، دانستن، تجربه کردن که نیروی ابتکار انقلابی و ایمانی این ملت به سرعت در مقابل همه ترفندهای دشمن تحرک لازم رو انجام خواهد داد، خودشو بر طبق اونچه که باید تأمین بکنه و به اون صورت لازم در خواهد آورد، پادزهر حرکت دشمن رو انجام خواهد داد و به فضل پروردگار ضربه محکمتر رو بعدن باید اونها از این نیروی انقلابی انتظار بکشن. در این شکی نیست که برد در این چنین حوادث بزرگ و تاریخ ساز متعلق به یک ملت مؤمنه، در این هیچ تردیدی نباید داشت. اما اونا کار خودشونو کردن. من میخوام به شما بگم که استکبار جهانی از تمام امکانات خودش برای تقویت رژیم بعثی استفاده کرده. حالا من به صورت فهرستوار میگم. اولا تقویت نظامی، انواع هواپیماها رو بهش دادن. اخیراً باز شنیدم یه نوع هواپیمای پیشرفته‌ای به او داده شده. فرانسه هواپیما داد، شوروی هواپیما داد، احتمالاً کشورهای دیگری که امکاناتی داشتن مثل مصر و امثال او هواپیما دادن و امکانات دادن. تانک‌های پیشرفته در اختیارش گذاشتن. تا
توپخانه های پیشرفته در اختیارش گذاشتن. موشک هایی که مشاهده کردید که هدف های دور رو با اون نشان می گرفتن در اختیارش گذاشتن و خود اونها ادعا کردن که ما درست کردیم موشک های 500 کیلومتری رو، به دروغ می گفتن و ما همون وقت هم گفتیم که کار خودشون نیست. بعدم معلوم شد که کار خودشون نبوده و کار مصری ها بوده به احتمال بیشتر و به کمک دیگران این کار رو انجام دادن. این تقویت نظامی یک. حل مشکل مالی، مشکلات مالی برای یک کشوری که در حال جنگه یه چیز عمده است. مشکل مالیشو حل کردن، یعنی مرتجعین منطقه حاضر نبودن کمک مالی بکنن چون دلسرد شده بودن، اونها رو دلگرم کردن و وادار کردن. این رفت آمدهای مکرر عوامل وزارت خارجه آمریکا که این مرتب هر یک ماهی دو ماهی یه بار توی این منطقه رفت آمد میکنن، خب این برای یک مقصودی است. مرتب با عربستان تماس بگیر، با کویت تماس بگیر، با امریکا دیگه تماس بگیر، برای چیه؟ وادار کردن اینها رو که مشکل مالی صدام رو حل کنن، یعنی پشتیبانی های مالی رو بازم بکنن. راه لوله نفتش بسته شده بود، از عربستان لوله نفت براش کمکش کردن انجام گرفت که فروش نفتش به راحتی انجام گرفت. بدهکاریایی به خیلی از کشورها داشت، کشورهایی که عجیب اینه، کشورهای طلبگار از عراق، هم در اردوگاه طرفداران شوروی هستن هم در میان طرفداران آمریکا. هر دو گروه حاضر شدن که نسبت به طلبهاشون مهلت بدن، یه قدری کوتاه بیان، تحقیری نکنن توی مسائل بازرگانی جهانی. این حرفا معنی نداره، گذشت معنی نداره، این جز یک حرکت سیاسی چیز دیگری نبود. به هند هم مدیون بودن، به ایتالیا هم مدیون بودن، به جای دیگه هم مدیون بودن. همه اینها در زمینه مسائل مالی کمک کردن. این نبود مگر کمک استکبار، یعنی دست اندرکاری آمریکا و شوروی و بعضی کشورهای دیگه که فشار مالی روش نیفت. مسئله سیاسی و مشکل سیاسیشو برطرف کردن. در دنیای عرب به تدریج یک دلسردی به وجود آمد.